سلام، شما به قسمت 13 همه روایت کرونا گوش میدید. تو این قسمت میزبان دوتا خواهریم و میخوایم خاطراتشون رو بشنویم. دوتا خواهری که دوست نداشتن اسمی ازشون برده بشه. دوتا خواهری که فکر میکردن کرونا چند ماهی بیشتر مهمون مردم نیست و خودشون رو به آب و آتیش زدن که وارد بیمارستانا بشن. نترس بودن و میل به خدمت به دیگران و از پدر جانباز و عموی شهیدشون یاد گرفتن.
توجه، توجه، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
یک نفر آدم با ایمان میتونه با هزاران نفر بی ایمان مقابله کنه.
اسلام از روز اول یک انقلاب بود.
رمز پیروزی در صحنه نبرد مقاومت و ایستادگی.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
بیا و به سطح دیگر باری انسان را تماشا کن. خداوند بار دیگر توبه انسان را پذیرفته.
این ملتیست که خدای متعال اراده کرده که این ملت رو پیروز کنه.
شما به رادیو روایت گوش میکنید، صدای خانه طلاب جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. 21 سالمه، دانشجوی رشته حقوقم.
بسم الله الرحمن الرحیم. 18 سالمه، فارغ التحصیل رشته انسانی. من از طریق یکی از دوستام حالا یه پیامی بهم داد، گفتش که یه سری نیرو میخوان برای بیمارستان که کمک کنن. من گفتم که حالا من تخصصی ندارم توی زمینه بیمارستان که بخوام کاری انجام بدم. گفتن که مهم نیست، مثلا به عنوان یه جوری همراه بیماره. بعد من خودم میخواستم اقدام کنم، ولی متاسفانه گفتن که بالای 18 سال میخوان. بعد به خواهرم گفتم که به خواهرم اقدام کردن و ثبت نام کردن و دیگه منتظر شدیم تا جواب و اینا بیاد.
یه نکته که جالب بود برای من، روز اول که میخواستم بیام، پدرم اصلا سفارش نکات بهداشتی نمیکرد که اونجا رعایت کن. سفارشی که به من کرد این بود که حواست اونجا به بیمارا خوب باشه، با کسی بلند حرف نزن، این پدر مادر خودت باشون رفتار کن. واقعا برام جالب بود. حال ما همون شبیه حال اردو رفتن بود، انگار که شبش خوابمون نبرد از ذوق اینکه دو سه هفته تلاش کردیم بالاخره جور شد ما بریم بیمارستان تا کرونا تموم نشده. به فکری که ما اون موقع میکردیم گفتیم باید یه کرونا تموم شد ما نرفتیم بیمارستان.
اوایل که شروع کرده بود به کار خواهرم هی بهش میگفتم، گفتم که منو یادت نره، یعنی حتما منم یه کاری کن که بتونم بیام.
من هر سری میومدم خونه با خودم فکر کنم الان چی جواب بدم دیگه، الان برم خونه منو سوال پیش میکنه چی شد نتیجه، آخر درست شد برای من یا نه. بعد خب تو اون یه هفته من نتونسته بودم کاری بکنم دیگه. آخرای هفته اولی که من میرفتم بیمارستان دیگه موفق شدم شماره سرشیفت بیمارستان شهید بهشتی رو بگیرم از سرشیفت بیمارستان فرغانی که میرفتم. بعد اونجا نیرو نیاز داشتن دیگه، ایشون رفتم بیمارستان شهید بهشتی.
خب خیلی ذوق داشتم چون بعد از یه هفته تلاش، چون من قبلش شماره سرشیفت رو گرفته بودم از خواهرم، زنگ زده بودم هی پیام بهشون میدادم، میگفتم که من میتونم کار انجام بدم، به سنم نگاه نکنید، تواناییشو دارم که کارو انجام بدم، کاری که دیگران انجام میدن. آخرین بیمارستانی که زنگ زدم به سرشیفت بیمارستان شهید بهشتی بود، دیگه اون دو تا بیمارستان قبول نکرده بودن دیگه، این آخرین بیمارستانی بود که زنگ میزدم. وقتی که حالا شبش زنگ دادم به من گفتن که فردا صبح بیا، اصلا باورم نمیشد چون من اولش شروع کرده بودم، یکم برام سنگین بود که الان خواهرم داره میره من نمیتونم برم
دیگه. هر شب میشستیم تا نصف شب خاطراتمون رو فقط مرور میکردیم که ایشون تعریف میکرد تو بیمارستان شهید بهشتی چه اتفاقی افتاده، چیا دیدن، خاطرات. منم دیگه بیمارستان فرغانی تا نصف شب پدرم میگفت چیکار میکنی شما، ما همش با هم حرف میزنی. من یادمه مثلا بعضی از همراهای بیمارا یا پرستارا یه موقع ما رو صدا میکردن تو گوشمون میگفتن شما حقوق نمیگیرید، یا اینکه کسی مجبورتون نکرده از ارگان خاصی که بیاید اینجا فعالیت کنید. بعد ما میگفتیم نه، ما با رضایت خودمون اومدیم. میگفتن ما باور نمیکنیم با رضایت خودتون اومده باشید.
بچه از من پرسیدن که تو چرا سر کلاس نمیای، چون تایم صبح بعضی وقتا نمیرفتم. گفتن که چرا نمیای سر کلاس، من همش میپیچیدم گفتم کاری دارم نمیتونم بیام. بعد خیلی کنجکاو شده بودن که چرا مثلا نیستم، مثلا تو این تایم خاص. همش از من میپرسن که تو این موقع کرونا تو کجا میری که نیستی تو این تایم خاص.
یکی دو هفته اول حتی شده بود از درسمون هم میزدیم برای بیمارستان، چون دیگه بحران بود و ما فکر کردیم دیگه الان وظیفمونه باید بریم حتما اینو انجام بدیم. و من وارد بیمارستان که شدم دیگه همه چیزو گذاشتم پشت سرم، یعنی اصلا داخل بیمارستان فکر نمی‌کردم که من الان کاری دارم، زندگی دارم، خانواده‌ای دارم، انگار که دیگه هیچ چیز تو این دنیا برام مهم نبود، فقط اون بیماری که باهاش سر و کار داشتم. معمولا که خب خانوما همون کار رسیدگی به بیمار رو انجام میدادن دیگه، اینکه تو غذا خوردن و دارو دادن کمک بکنن. حالا بیمار رو ما گاهی اوقات توی بیمارستان کامکار که بودیم، چون فضای باز بود و اینکه حال بیمار روحیش بهتر بشه، با ویلچر میوردیم تو فضای باز، یعنی نیم ساعتی نگه میداشتیم اگه وقت داشتیم، بعد دوباره برمیگردونیم اتاقش و این خیلی مؤثر بود توی روحیه بیمارا. شونه میبردیم، ماشون رو شونه میکردیم، ناخوناشون رو میگرفتیم، یا مثلا خیلی خوششون میومد این که ما تشت میبردیم با آب هر روز صبح صورتشون رو میشستیم، اصلا شادابشون میکرد، از این رو به اون رو میشدن. و حتی گاهی اوقات بعضی از بیمارا که حالشون یه خورده مساعدتر بود، ما میبردیم براشون وضو میگرفتن، نمازم میخوندن و بعدش کلی دعا میکردن.
چون مثلا که من سنم پایین تر بود، اگر خدم ازت کمک خواستم بگو که مثلا به من گفتن که فقط همین کار رو انجام دادم، مثلا به من گفتن که حالا غذا خوردن همون کمک کنم، یا حالا مثلا اگر پرستار میگه دارو رو توی چه ساعتی بدیم، من توی همون ساعت بدم. توی این کارا بیشتر بود. حالا من خودم میرفتم مثلا صحبت میکردم با بیمارا، من خیلی هم نمیتونستم اونجوری که باید باشون صحبت بکنم، ولی در حد توان خودم ازشون دلجویی میکردم، باشون صحبت میکردم. حالا اونا که میترسیدن سعی کردم آرومشون بکنم. تایم استراحتی هم که مثلا میرفتن جهادی ها برای استراحت، من اون تایم هم نرفتم، گفتم من میمونم کار کنم که حالا مثلا بگم به سرشیفتم که منم میتونم کارهای سنگین رو انجام بدم، قابلیتش رو دارم. هرچی کارهای سنگین تر میذاشتن به عهدم، خب چون فکر میکردم که بیشتر میتونم مفید باشم، برام خیلی بهتر. یادمه که فکر کنم کلا دو بار در حد چند دقیقه نشستم، یعنی کل اون 6 ساعت و 6-7 ساعت راه میرفتم، چون روز اول هم بود، میخواستم یه جوری خودم رو نشون بدم که بگم من توانایی دارم.
من هرچی بیمارستان شلوغتر بود، هرچی کارا بیشتر بود، من خوشحالتر بودم. یه سری کارایی که اصلا خوشمونم نمی اومد تا اون زمان، فکر نمی کردم هیچ وقت تو عمرمون انجام بدیم، مثل عوض کردن جای بیمار، یا مثلا یه چیزایی مثل شستن دندون مصنوعی بیمار که کار اصلا خیلی عجیب غریبی بود. بعد من یادمه یه بار که بیمار به من داده بود دندونشو بشورم، یه مسواکم داد دستم، گفتش که اینو برو برام بشور. دیگه من نمیدونستم چه جوابی بدم، یه چند لایه دستکش دستم کردم، چشامم بستم، شروع کردم به شستن، دیگه خدا رو شکر تموم شد.
یه خانمی بود که اتفاقا شوهرشون هم میدونستم که همین کرونا گرفته بود، فوت کرده بود، خیلی پیششون میرفتم. بعد هر بار که شیفتم تموم شد باید میرفتم پیشش، بهش میگفتم که من الان دارم میرم، بعد خدافظی میکردیم، هر بار بهم گفت فردا میای، مطمئن میشد که من فردا بیام.
من روز اربعین رو خیلی دوست داشتم، به خاطر اینکه مخصوصنم محروم بودیم سال قبل از زیارت اربعین و پیاده روی اربعین، امیدم فقط به همون بیمارستان بود. گفتم برم بیمارستان حداقل در خدمت بیمارا باشم، یه جایگزینی باشه، گرچه که واقعا نمیتونه جایگزین باشه اما یه بخشش رو جبران کنه. بعد دیگه رفتیم اونجا، خوشبختانه هم دیوارا سیاه پوش شده بود، هم پرستارا، بیمارا، همه حالت سربند مشکی و سبز داشتن و خیلی فضای جذابی بود اصلا. بعد روزخون اومد، روزخونی کردن، نظری دادن، یه فضای خیلی قشنگی بود، شاید یادآور همون اربعین به یه نوع دیگه‌اش. میگم تو همین حال و هوای محرم و صفر بودیم، روزای نزدیک به اربعین که حال و هوای ماها اصلا خوب نبود. هر کسی که اربعین رفته بود تو حال خودش بود، دوست داشت این روزا تو پیاده روی اربعین حضور داشته باشه. تو همین روزا که ما تو بیمارستان فعالیت میکردیم، من تو اتاقا که دور میزدم با یه بیماری مواجه شدم که کاراشون رو بعد از اینکه انجام دادم و اینها، رفتم کنار تختش نشستم، ایشون عرب بودن. من ازشون سوال کردم که مادر اهل کجایین؟ گفت من بچه نجفم، با بغض. بعد یه هایی نمیدونم چی شد، ناخودآگاه هر دومون با هم دیگه زدیم زیر گریه. ایشون گفتش دعا کن من خیلی وقت نرفتم شهر خودم، دوست دارم برم. منم التماس کردم، گفتم شما دعا کن ما زودتر دستمون برسه به کربلا، ایشالله ایشالله که بتونیم با هم بریم. من ایرانم و تو ارادی، چه فرادی، چه فرادی، بگیر از دلم یه سرادی،
چه فراقی، چه فراقی.
بدترین صحنه ای که ما باهاش مواجه می شدیم وقتی وارد بیمارستان می شدیم این بود که بریم توی اتاق در باز کنیم و ببینیم اون بیماری که باش رفیق شدیم، باش اخت شدیم و رو تخت نیست. گاهی اوقات حالا رو تختای معمولی، اتاقای معمولی بود، ما میرفتیم تمام اتاقا رو دور میزدیم، گفتیم شاید مثلا برده باشنش اتاق دیگه. بعد خیلی موقع پیش میومد برای من، میرفتم یهو توی اتاقی مواجه میشدم با کسی که زیر دستگاهه، در حالی که من دیروز بهش غذا دادم، باش کلی صحبت کردم و کاملا شاداب و سرحال بود، الان زیر دستگاه داره نفس میکشه. و این خیلی زیاد پیش اومد برامون، اصلا یکی دو مورد نبود و این خیلی ما رو به هم میریخت.
تو بیمارستان خیلی مرگ و نزدیک میبینی، چون اون اوایل یه جوری هم بود که هر بیماری که مثلا اورژانسی میشد وضعیتش کدش رو اعلام میکردن، یعنی کد 99 اعلام میشد بلند، تو متوجه میشدی که هر روز چقدر آدم توی معرض مرگ قرار دارن. من اولین جنازه ایم که دیدم توی عمرم توی بیمارستان بود، اولین روزی که رفتم بیمارستان، یعنی همون اولین روز، اولین ساعتی که وارد بخش شدم همون موقع کد 99 زدم و من دیدم که بخش خودمونه، اتاق بغل من بود و جنازه رو آوردن بیرون. وقتی مرگ رو داریم میبینیم جلوی چشممون قاعدتاً شاید کم حواسمون بیشتر جمع باشه. یه شهیدی که از اوایل نوجوانیم باش آشنا شدم و اون رو یه جورای الگوی خودم قرار دادم، شهید زینب کمایی هستن که تو سن 15 سالگی به شهادت رسیدن. حتی توی دوران بیمارستانم که موفق نشدم که برم، همش به خودم گفتم منم مثل زینبم که اونم نتونست بره توی جنگ خدمت بکنه، ولی خب پشت جبهه جنگ کار خودش انجام داد. حالا اون یه هفته‌ای که قسمت نشده بود که من برم، هر شب یه دو رکعت نماز می‌خوندم، گفتم باشه اینم سهم من که چون نتونستم اونجا باشم، اینجوری شاید بتونم یه کاری براشون انجام داده باشم.
حس میکنم که اون رابطه‌ای که برقرار کرده بودم با بیمار باعث شد که نسبت به اطرافیان خودم و خانواده خودم، دوستانم و هر کسی که کلن در اطرافم میبینم به عنوان یک شهروند و هم نوع خودم بهش نسبت بهش بیشتر محبت داشته باشم. یعنی حس میکنم مهربونتر شده بودم بعد از رفتن بیمارستان. و یکی از نکات اخلاقیش به نظرم این بود که قدر آدم، قدر پدر و مادر و اطرافیان خودشو بیشتر بدونه. و یکی دیگه هم که تو همین دنیا تا میتونی برای خودت جمع کن، یعنی اینجا جای جمع کردنه، اگه کوتاه بشه دستت از این دنیا دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی. و تلاش میکردم که هر کاری از دستم بر بیاد انجام بدم. یکی از کارهایی که خیلی دوستش داشتم همین کمک کردن به بقیه بود. حس میکنم بهترین حسی که تا الان تو عمرم داشتم بعد از کمک کردن به هم نوعان بوده و اینو همیشه سعی میکنم تکرارش بکنم، ادامه بدم و دست ازش بر ندارم.
قسمت 13 همه روایت کرونا هم تموم شد. با این مقایسه ساده بین حال و هوا، آرزوها و تمایلات دختر خانمایی با سن و سال مهمونای ما، تأثیر تفکر مذهبی و انقلابی تو رشد و بزرگ شدن آدم ها برامون روشن میشه. تفکری که بهت یاد میده به جای اینکه فقط به فکر خودت باشی، جونت و کف دستت بگیری و به دیگران خدمت کنی. روایت کرونا تو اینستاگرام، شنوتو و کست باکس صفحه داره. میتونید همه پادکست های ما رو از صفحاتمون گوش بدید. ما این راهو تا جایی که شما گوشمون بدید ادامه میدیم. اگه مجموعه روایت کرونا رو دوست داشتید، حتما به دوستانتون پیشنهادش بدید. نقدها و نظرهاتون رو به ما هدیه بدید. اگر خودتون و یا دوستانتون تو ایام کرونا فعال بودید و دوست دارید خاطراتتون ثبت بشه، حتما بهمون پیام بدید. و منتظر قسمت‌های بعدی روایت کرونا باشید. رادیو روایت، صدای خانه طلاب جوان.